خبر.
نه صبح به وقت رادیو اقتصاد. اخطار جدی سازمان هواپیمایی به دفاتر خدمات مسافرتی. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از اخطار جدی این سازمان به دفاتر خدمات مسافرت هوایی مبنی بر خودداری فروش بلیت هواپیما به مقصد کشورهای دارای شرایط ویژه خبر داد. محمد حسن زیبخش افزود به استناد مفاد اطلاعیه هوانوردی پذیرش مسافر از کشورهای با شرایط ویژه از جمله هند، پاکستان و فرانسه ممنوع اعلام شده است و دفاتر خدمات مسافر هوایی ملزم هستند از فروش بلیت به مقصد این کشورها خودداری کنند. زیبخش با اشاره به اخطار مجدد سازمان هواپیمایی کشوری به دفاتر خدمات مسافرت هوایی مبنی بر خودداری از فروش بلیت هواپیما به مقصد کشورهای با شرایط ویژه افزود، بدیهی است رعایت نکردن این ممنوعیت علاوه بر پاسخگویی به مراجع قانونی و شمول اعمال مجازات توسط مراجع ذی‌ربط موجب ممانعت از ادامه فعالیت دفتر خواهد شد.
سلام بابا، حالت خوبه؟
خوبه.
مامان گفتش که شیرینی میوه قند چای بخری.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود.
مردم نازنین سلام، خوش اومدین به ایستگاه 98، ایستگاهی به وسعت ایران. حالا احوالتون تو این صبح اردیبهشتی زیبا چطوره؟ چرخه کار و کاسبیتون خوب میچرخه؟ الهی که جیب همتون، کارت بانکی همتون پر و پیمون باشه. حالا اگه نباشه چی کار میکنی؟ ما اینجاییم که بهت بگیم که چی کار کنی. از شغلشون درآمد خوبی ندارن، زاری قم بغل نمی کنن. چی کار میکنن؟ میشینن فکر میکنن به ظرفیت های خودشون و اطرافیانشون به اینا توجه میکنن، مشاوره میگیرن تا به یه راه حل برسن. کلی مثال دارم براتون بزنم، شما هم حتما کلی تجربه دارین که میتونید با ما در میون بگذارید تا آخر مسیر با همون باشین که قراره کلی با هم دیگه گفتگو کنیم. گفتم براتون کلی مثال دارم، مثلا یکیش این کارمند یه اداره است. خب یه باغ زیتون هم تو روستای پدریش داره. وقتی به مشکل مالی برخورد، تصمیم گرفت زیتونای باغشون رو ببره توی ادارهشون بین همکارانش بفروشه. چند ماهی که این کارو شروع کرده. شما یا اطرافیانتون هم تا حالا از این تجربه ها داشتین؟ از خوب و بدش برامون تعریف کنید. تا حالا تجربه فروش یک کالا به اطرافیان، دوست، فامیل، آشنا یا همکارت رو داشتی؟ اگر این تجربه رو داشتی به همون بگو چقدر در مدیریت اقتصاد خانوادت تأثیر داشتی. پیامک خونه و با ما در ارتباط باش. از چه طریقی؟ از طریق راه ورودش 30,000 3637. دوست داریم در این صبح بهاری زیبا صدای گرم و نازنین همه شما شنوندگان خوب رو هم بشنویم. پس بیا به تلفن خونه 2265 2525 که شماره ایمام 021. راستی شماره 162 رو هم فراموش نکن، اونجا میتونی درباره برنامه ایسکای 98 یعنی برنامه و نظرت رو بگی. تا حالا تجربه فروش یک کالا به اطرافیان، دوست، فامیل، آشنا یا همکارت رو داشتی؟ اگه این تجربه رو داشتی به همون بگو چقدر در مدیریت اقتصاد خانواده تاثیر داشتی. خب بهتون گفتیم که یاد میدیم بهتون که حالا در هر صورتی چه کار کنید برای اینکه کیف پولتون، حالا حسابتون پر پول باشه و عقب نمونین از اون هزینه هایی که به شما تحمیل میشه. آقای دکتر رضا شیرازی، مدرس دانشگاه، کارشناس بازاریابی، داخل استودیو هستن در جمع ایستگاه 98 ها. آقای دکتر خدمت شما قربان، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، طاعت و عبادتتون قبول.
سلام بر شما مجری توانمند و بزرگوار، همچنین به تمامی مخاطبین ویژه برنامه وزین شما سلام عرض میکنم، طاعت شما هم قبول. امیدوارم که همه تو این ماه مبارک به تمام خواسته هامون برسیم.
الهی آمین، الهی آمین. در همین ابتدای مسیر آقای دکتر شیرازی بفرمایید که یادگیری مهارت فروش، حالا جدا از اینکه چه شغلی فرد در آینده خواهد داشت یا داره، حتی چه تأثیری در اقتصاد زندگیش داره؟
ببینید، یکی از معضلاتی که ما توی سیستم آموزشیمون داریم اینه که به مردم مهارت‌های کسب و کاری رو شاید یاد بدیم. طرف چطور میتونه مبل بسازه، چطور میتونه معلمی بکنه، چطور میتونه رانندگی بکنه، اما بهش یاد نمیدیم چطور میتونه پول در بیاره. این متاسفانه یه باگی هست، یک روزنه بدی هست که توی سیستم آموزشی ما وجود داره و خدا رو شکر برخی از مدارس شروع کردن به این کار رو انجام دادن، حتی از مدرسه. یعنی از بچگی باید ما به عزیزانمون، فرزندانمون یاد بدیم چطور میتونی اگر کالا یا خدماتی داری اون رو عرضه بکنی که مخاطب پذیرای اون مسئله بشه، آخرش هم دست بکنه تو جیبش پول رو پرداخت بکنه. این سیکلیه که باید اتفاق بیفته، چرخه‌ای هست که باید اتفاق بیفته. حالا انشالله در خلال مسائل بتونم به برخی از مواردش اشاره خواهم کرد قطعا، اما این که چقدر به اقتصاد کمک میکنه باید بگم خیلی. چون ببینید، ما وقتی که یک جریان نقدی رو برای خودمون و خانوادهمون میسازیم، فرض کنید من جایی کارگرم دارم کار میکنم، جایی کارمندم دارم فعالیت میکنم، کاسبم یک کاری رو دارم انجام میدم، در کنار این خدماتی که دارم ارائه میکنم، کاری که دارم انجام میدم، یک جریان نقدی برای من اتفاق میفته، یه حقوقی، یک آباریکه، یه هرچی که هست داره اتفاق میفته. معمولا آدم ها میان هزینه های زندگیشون رو بر اون اساس میچینن که خب اگر این کار رو انجام ندن کار اشتباهیه. یعنی توی اقتصاد خانواده ما به عزیزان بگیم که قبل از هر چیزی بیایید حساب بکنید چقدر پول آخر ماه قطعا به دستتون میرسه، هزینه های زندگیتون رو با 80% اون سعی بکنید بسازید. حالا الان مردم عزیز نیام بگن ای بابا نفست از جای گرم بلند میشه، ما 100% که سهل دو برابرش هم در بیاریم بازم نمیتونیم کار بکنیم. آره، ولی به هر حال آدم باید هزینه هاش رو مدیریت بکنه. اگر هزینه ها از یک حدی دیگه کمتر نمیشه، اون وقت ما باید بریم سراغ افزایش درآمد. دیگه از یه جایی به بعد دیگه نمیتونیم هزینه هامون رو بیاریم پایین. من باید پول آب و برق بدم، باید هزینه اجاره بدم، باید هزینه مسکن مثلا عزیزانم رو تامین بکنم، هزینه تحصیلشون رو خب اینها از یک حدی پایین‌تر نمیتونه بیاد. نمیتونیم هم دیگه همه چی رو نخوریم که مثل اون عزیزی که گفت آقا دیگه حالا مرغ و گوشت هم نخورید، بعد دیگه میوه هم نخورید، اینا رو نخورید. دیگه ما که نمیتونیم این کار رو بکنیم. به هر حال باید یه چیزایی رو بخوریم.
بهینه بعد مصرف.
دقیقاً همینطوره. حالا بعد دیگه ببینید از جای نمیتونیم بیایم پایین‌تر، باید بریم سراغ افزایش درآمد. یکی از این شیوه‌ها که به اون جریان نقدی ما کمک می‌کنه، نگاه کردن به دور و برمونه. مثلا ممکنه من یه دونه دایی داشته باشم، یه جایی زمین داره، تو اون زمینش میوه پرورش داده. حالا میوه رو میخواد دایی من بفروشه. به کی؟ به بنکدار میوه. مثلا میوه کیلوی 20000 تومانه، اون مجبور اونو بده 5000 تومان. اطرافیان من چند میخرن؟ همون کیلوی 20000 تومان. حالا من میتونم از داییم اون رو بگیرم بیام اینجا به جای 20 تومان به اینا 18 تومان بدم. هم اونا استفاده میکنن، هم من استفاده میکنم، هم دایی بهره مند میشه.
همه بعد فروشنده شن اگر اینکه حالا درآمد هزینهشون جو در نمیاد.
خب همه نمیتونن فروشنده بشن.
مهارت خاصی رو میخواد. آره بعد ذات هم باشه.
ببین فروش میتونه اکتسابی باشه. الزاماً اینطور نیست که من اگر از بعد به تولدم یک فعالیتی رو نتونم تا حالا انجام بدم از این به بعدم نتونم. فروش رو میشه آدم یاد بگیره، میتونه رو خودش کار بکنه. یه سری مؤلفه داره، اونها رو اگر یاد بگیرن قطعاً میتونن فروشنده بشن. اما اینکه همه میتونن این کارو بکنن، خب همه اون دایره رو ممکنه نداشته باشن، همه ممکنه این شرایط رو نداشته باشن، ولی اگر داشته باشن میشه.
خیلی خب باشه، همچنان همراه ما باشه شنوندگان خوبم. اگر هم نکته ای بزنید خودتون میکنه حتما با ما درمیون بگذارید. تجربه فروش یک کالا به اطرافیان، دوست، فامیل، آشنا که همکارت رو داشتی، اگه این تجربه رو داشتی بهمون بگو چقدر در مدیریت اقتصاد خانواده‌ات تاثیر داشته. چنانچه مایل هستید با ما در ارتباط باشید، بیایید پیامک خونه از طریق 3036-37 یعنی راه ورود شنکی اصلا به ما زنگ بزنید. ما صدای مهربان شما رو بشنویم. شماره تلفن 2265-25-25 پیش شماره ما که 021 زود باشید. دکتر شیرازی، شما به عنوان مدرس دانشگاه و کارشناس بازاریابی برامون بگین حالا اگه فردی بخواد برای افزایش درآمد خانواده‌اش در کنار شغلی که داره به فروش کالایی در بین حالا اقوام، دوستان یا آشنایان خودش بپردازه، مثل مثالی که خودتون ملموس برامون زدین، چه پیشنهادی براش دارین برای شروع این کار؟ باید به چه مواردی توجه کنه؟
ببینید به چند دسته تقسیم میشه این مواردی که باید یاد بگیرن انجام بدن. قبل از اینکه من واردش بشم یه موضوعی رو مطرح بکنم در رابطه با شوخیایی که افراد با اطرافیانشون دارن. مثلا فرض کنید که یه نفر ممکنه فردی باشه که توی خانواده به آدم خیلی شوخ و شنگ معروفه.
خب سرحاله.
آره، وقتی که میاد میشینه هر جایی اون جمع و دست میگیره، شروع میکنه حرف زدن، لطیفه ای تعریف میکنه، خاطره ای تعریف میکنه و همین کارو ممکنه آدم توی محل کارش هم انجام بده. پذیرش محصول از یک همچین آدمای یه خورده سخته. یعنی اگر آدمهایی خیلی شوخ باشن توی فروششون تأثیر میذاره. خیلی ها فکر میکنن که هنوز همون مدل شوخیشه. میدونن که داره محصول عرضه میکنه ها، پس ذهنشون این اتفاق میفته. پس اگر ما میخوایم محصولی رو عرضه بکنیم، اولین گام قبل از این که من وارد بقیه بحثا بشم اینه که توصیه میکنم این عزیزان یه مقدار خیلی آروم نوع رفتارشون رو توی خانواده تغییر بدن تا پذیرش اتفاق
بیفته. یعنی جدی‌تر رفتار کنه.
یه مقدار. ببینید لازم نیست که یه جوری بشه دیگه از این بعد خشک باشن.
آره.
نه اصلا اینطوری نیست. آره، فقط این مورد شوخ و شنگ بودن رو عرض می‌کنم که باید یه مقدار کم رنگش بکنن. و در این صورت قدرت پذیرش توی ذهن مردم بالا خواهد رفت. این یه نکته اساسی.
اعتمادشون به محصول احتمالاً بیشتر میشه.
ببینید به حرف ما دیگه آخرش می‌خوان با توجه به حرف ما بیان و خرید رو انجام بدن. محصول رو ممکنه نشناسن، ممکنه عسلی که من آوردم میگم آقا این عسل از زنبورای فلان جاست، کندوهای اینجوریه، مثلا روی فلان گل رفتن تغذیه کردن. خب من اگر همه مواردی که تا حالا با عزیزانم مطرح کردم در قالب لطیفه بوده باشه، پس ذهن اینها این هست که خب هنوزم این آدم داره اینو به عنوان یک جوک برای من تعریف میکنه و بنابراین آفرین جدیش نمیگیره، یه مقدار این وسط طرف دچار چالش میشه، یه مقدار این کار خیلی خیلی آروم اتفاق بیفته مشکل حله. این گام ابتدایی، اینو بزنیم کنار، حالا بیاییم بریم سراغ اون مسائلی که میخوام عرض بکنم. اولین مسئله ای که باید دوستان بهش توجه داشته باشن اینه که به اون چیزی که میخواید بفروشید تعصب داشته باشید. فرض کنید شما یک عزیزی رو دعوت کردین خونتون و میخواید بهش عسلی رو بفروشید.
خب
حالا این مثال عسل رو تا آخر شاید بریم، البته اولش یه مثال دیگه زدم راجع میوه مثال زدم، حالا این مثال عسل رو ببریم. بعد نشستید توی خونه، دارین براش پرزنت میکنید، دارین براش توضیح میدین که این عسل چه جوریه، چه جوری نیست و اینها. طرف میگه خب نمونه داری به من؟ بی والا نمونه که این همش بسته است، ولی حالا به خاطر تو یکیشو باز کنم. اینو بذارید کنار. طرف میگه نمونه داری؟ میگه آره، بیا تو یخچال خودم هست. در یخچال باز میکنه، ظرف عسل خونگی که داره رو در میاره، میاره جلوی شما که شما استفاده
کنید.
آفرین، همون تعصب، اگه من میدونم این عسل خوبه خودم باید استفاده بکنم. پس اینجوری اون قدرت تصمیم گیری رو برای مخاطبمون بالا میبریم. میگه ای ببین اگه خوب نبود که خودش استفاده نمیکرد، برای بچه‌هاش استفاده نمیکرد. این مسئله توی محیط کارم میتونه اتفاق بیفته. فرض کنید شما هر روز میخواید برای مخاطبینتون توضیح بدید آقا من اینو دارم میخوام بفروشم، میوست، و میخواید میوه رو عرضه بکنید. اگر شما در طول هفته توی وعده های غذاییتون میوهی که میخواید مصرف بکنید دقیقا همونی باشه که میخواید به مردم بفروشید، پذیرش باز بالاتر میره. پس یکی از موارد این تعصب داشتن روی محصول هست. اگر میان برنامه‌ای دارید می‌خوایم بریم بریم، اگر نه من بریم سراغ مسئله بعدی.
اشاره به من نکرد.
خیلی خب، پس بریم سراغ مسئله بعدی. ببینید من خیلی جاها میگم که همه باید راست بگن تا فروشنده خوبی بشن. بعضیا میگن آقا اگه راست بگیم مثلا محصولمون یه نقطه ضعف داره اینم باید بگیم. آره چرا نگیم؟ ببینید
واقعا بگیم.
آره ببینید دو حالت داره. یک، من میدونم محصولم ضعیفه، مشکل داره، گیلاس آوردم تو همشون کرمه. خب من اگه این الان به طرف میخوام گیلاس درشت عالی و همشون میگم آقا این عالیه ها اصلا بخر فلان، خب من که میدونم توش کرمه، این ببره خونه بازش بکنه بخواد بخوره میبینه که توش کرمه، الان متوجه نمیشه که داره پول رو پرداخت میکنه، دو ساعت دیگه که میفهمه، یه روز دیگه که میفهمه، اون موقع طرز برخوردش با من چگونه خواهد بود؟ اگر محصول رو هم به من پس نده، که حالا شرایط الان جوری شده که مردم واقعا انقدر هزینه ها بالاست واقعا میرن پس هم میدن، اگر هم پس نده من نبردم باختم، یه آدمی که میتونست در آینده از من خریدهاش رو تکرار بکنه بشه مشتری رو از دست دادم.
جدا از تبلیغ معکوسی که برام خواهد کرد.
دقیقاً.
دهم بدم.
راست گفتن رو فراموش نکنید. حالا پیرو به این میخوام اینو عرض بکنم، اگر من بیام بگم آقا محصول من این آره راست میگی، این دفعه یه آفت زده، این یه خورده مثلا به تلخی میزنه، اون لحظه شاید این آدم از من نگیره، ولی دفعه بعدی که میگیم آقا محصول من این دفعه آبدار و شیرینه، این دفعه باعث میشه طرف بگه آها پس این دفعه قبل که به من نفروخت و گفت مشکل داره، این دفعه میگه عالیه، پس حتما عالیه. این موضوع که آقا من باید به کمبودهایی که محصولم داره اقرار بکنم از ذهنمون نباید خارج بشه. دو راه داره. یک، این که این کار رو انجام ندم، فکر بکنم با فروختنی که به انجام رسوندم من پولدار شدم بردم. دو، سعی بکنم محصول عالی رو فراهم بکنم. اگر این گام دومه اتفاق بیفته دنیا بهشت میشه، ایرانمون بهشت میشه. ما حالا این بحثمون راجب کلن کسب و کار آنچنان نیست، راجب اقتصاد خانواده است، اما اینو دارم بهتون میگم برای مخاطبین عزیزی که دارن این برنامه رو گوش میدن، من وارد کنندم، میشم میرم از یه کشور دیگه میخوام محصول بیارم، میگم آقا این مثلا فرض کنید ضد عفونی کننده، آقا اینو یه سومشو کم کن توش آب بیار، آب بریز که من اینجا راحت تر بتونم بفروشم. میام اینجا میفروشم، پول در میارم، عالی، زندگی خوب، میگم بردم دیگه. پس فردا مثلا فرض کنید که یه ناراحتی قلبی میگیرم، میرم عمل قلب باز میکنم، منو شکممو پاره میکنن، قفسه سینه رو، قلبو درست میکنن، میبندن با یه نخ بخیه، رفتم بهترین جراح، بهترین بیمارستان، کلی هم پول دادم که این عمل اتفاق بیفته. میام بیرون یه عدسه میکنم، آره میام بیرون یه عدسه میکنم، این نخای بخیه پاره میشه، قلبم میفته بیرون.
یه تاجر دیگه خود. هم همچین سفارش کرده،
یه تاجر دیگه رفته همین کار کرده. ما همیشه منتظر این هستیم یکی بیاد منجی کشورمون بشه، دنبال این هستیم یه نماینده بیاد، یه وزیر بیاد، یه وکیل بیاد، یه رئیس جمهور بیاد. خودمون باید شروع بکنیم. اگر من کار درست بکنم، اگر من راست بگم محصولی که انتخاب کردم میخوام به مردم بدم، راست بگم آقا این خوبه، اگر خوب نیست سعی بکنم درستش رو انجام بدم، دنیامون گلستون میشه و ایرانمون به همون جایی میرسه که باید.
یعنی یک بخشی از برداشتن یک قدم محکم و درست میتونه بردوش خود مردم باشه. یعنی با
اصلش همینه، اصلش همینه.
درست. این فرصتی رو بگیریم آقای دکتر شیرازی، با شما برمیگردیم و درباره موضوع برنامه با شما صحبت بیشتری خواهیم داشت. شنوندگان عزیزم، شما هم اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه حتما با ما در میون بگذارید. تجربه فروشی کالب اطرافیان، دوست، فامیل، آشنا یا همکارت رو داشتی؟ اگه این تجربه رو داشتی به همون بگو چقدر در مدیریت اقتصاد خانواده تأثیر داشته. یه دوستی با شماره 0775-43 گفتن میشه از عمده فروشی اجناس رو خرید و زیر قیمت فروشگاه بزرگ فروخت. میگن من توی روستا این کار رو کردم و جواب داده. آی شکروی هم از تهران گفتن سلام صبح بخیر، من این کارو کردم که هیچ کس نخرید، همه مجانی بردن، اتفاقا بعد اشکالات کارتون رو بررسی کنید. یه دوستی هم گفتن صبحتون بخیر، من نمایندگی فروش محصولات آرایش و بهداشتی از یه شرکت رو دارم، برای فروش و جذب زیر مجموعه چه کار کنم؟ از زاهدان این پیام رو برامون ارسال کرد. آقای نمکی از گرمسار گفتن من در عراق ارتباطات خوبی دارم، برای بازاریابی کالاهای ایرانی در عراق از چه راههایی استفاده کنم؟ سوالاتتون رو همه جوره از ما میپرسین دیگه. همراه هستیم با راهبلد مسیرمون در ایستگاه 98 آقای دکتر رضا شیرازی، مدرس دانشگاه، کارشناس بازاریابی. ایشون پاسخگوی شما شنوندگان عزیز و ارجمندم هستن. اون دوستی که گفتن که نمایندگی فروش محصولات آرایش و بهداشتی داشتن، چطور میتونن از ظرفیت وجود اطرافیانشون بهتر استفاده کنن؟
عرض شود به خدمتتون که ببینید، یه مسئله‌ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که معمولاً شرکت‌هایی که بازاریابی شبکه‌ای رو دارن انجام میدن و افراد جذبشون میشن، یک سیستم آموزشی دارن خودشون که این عزیز میتونن از اون سیستم آموزشی استفاده بکنن. اما به صورت عادی عرض بکنم خدمتتون، معمولاً کار به این صورته که افراد وقتی که میخوان زیر مجموعه بگیرن به افراد دیگه بفروشن، یک حلقه نزدیکان دارن که میتونن ازش استفاده بکنن. دوم، فروش به بعد از این حلقه است. ممکنه عزیزان یا اطرافیان ما خرید بکنن و حالا من که دیگه نمیتونم وایسم تا این محصولی که خرید کردم به انتهای خودش برسه، بعد دوباره بیان از من خرید بکنن. پس توی شبکه‌های اجتماعی توصیه مؤکد دارم بیان روش استفاده از این محصول رو آموزش بدن. احتمالاً باید دیده باشن برخی از عزیزان هستن میان مثلا یک کرم خوب دارن برای رفع چین و چروک، نوع زدنش رو روی پوست، امتحانش رو جلوی دوربین انجام میدن، توی شبکه اجتماعیشون منتشر میکنن. اینجوری حس منتقل میشه، طرف متوجه میشه که چه اتفاقی میفته. شاید مثلا فرض کنید که روی یک شخصی، مثلا برم روی مادر بزرگم این کار رو توی یک ماه انجام بدم، نتیجهش رو مردم به صورت واقعی ببینن.
هر لحظه رو اگه عکس و فیلم بگیرید.
دقیقاً. آره، یک موضوع مدام تا این اتفاق اثر بخشی بیشتری داشته باشه. اما بازاریابی شبکه‌ای علم و حتما باید دانش بیشتری رو کسب بکنن. الان یک نمونه از خروارها کاری که میشه انجام شد رو خدمت این عزیز معروض داشتم.
درسته، خیلی متشکرم. بریم سراغ یک بخش دیگر، فروش به چه قیمتی. چه قیمتی؟ گاهی اوقات خوبه آدمی سوال رو از خودش بپرسه. بعضی‌ها برای اینکه یه محصولی رو بفروشن 100,000 بار به فامیل زنگ می‌زنن، دور همی برگزار می‌کنن و به نوعی بقیه رو مجبور می‌کنن. حالا اشکال این کار کجاست؟ شاید فامیل برای بار اول و دوم بخره، ولی قطعاً برای بار سوم جواب رد میده. اینطوری به مرور زمان هم فامیلت رو از دست میدی، هم مشتریاتو. جنسی که کیفیتش خوب باشه، قیمتش خوب باشه، مورد نیاز بقیه باشه، لازم نیست اصلاً به زور فروخته بشه. البته باید اون بر ماجرا رو هم دید، یعنی اگه شما میخوای بری از فامیل خرید کنی، واسه تخفیف گرفتن نباید خونه طرف رو واقعا توی شیشه کنی. 100 بار جنس خریده شده رو تعویض نکن. یه کاری نکن، طرف اگه از 10 کیلومتری یه فامیل دید، کرکره مغازه‌شو بکشه پایین. خرید و فروش با فامیل در کنار خوبی‌هاش یه سری اشکالات هم داره، اشکالاتی که اگه ما حواسمون جمع باشه و پامون رو از گلیممون درست‌تر نکنیم، هیچ وقت پیش نمیاد. آیا کشورتی نظرتو درباره این گفته هایی که من داشتم چیه؟
کاملا درسته. ببینید، برمیگرده به همون عرضی که داشتم. ما سعی میکنیم بفروشیم بدون توجه به نیاز مخاطبمون. اینو اضافه بکنم بهش. مثلا فرض کنید که طرف ممکنه اصلا چین و چروک نداشته باشه، حالا من هی کرم ضد چروک میخوام به این آدم بفروشم. طرف هم حالا میگه خب بخریم، حالا بالاخره که ما سنمون بالا میره، اینم که میگه تاریخ مصرفش مدت داره، بخریم مثلا 20 سال دیگه ما اینو بمونیم.
فامیل هم هست، نه نمیتونه. آره بگه رو در بایستی.
ببینید، این مسئله مهمیه. ما اول باید ببینیم نیاز مخاطبمون چیه و اگر نیاز داشته باشه آفر یا اون پیشنهادمون رو خوب مطرح بکنیم. ما اصلا فروش رو نباید با فشار دادن رو به سمت مخاطب یکسان بگیریم.
بله. ممکنه کلامت... مگه قرار بگیره، ولی بعدا دیگه زیر بار نخواهد.
آره دقیقا. در کلامتون یه موضوع جالبی بود و اون این بود که ما یه بار میفروشیم، دو بار میفروشیم، بعد دیگه طرف اصلا نمیاد پیشمون، جواب تلفن رو نمیده که توی معذوریات قرار نگیره که بخواد بخره. این به چی برمیگرده؟ به این که چیزی که خرید کرده نیازش نبوده، به اندازه قیمتی که ما بیان کردیم شاید بیرون تونسته ارزونترش رو تهیه بکنه، اون چیزی که ما بیان کردیم حقیقت نداشته، که در کلام قبلی من بود گفتم راست باید بگیم محصولمون باید خوب باشه. اگر این موارد رو واقعا رعایت بکنیم، دفعه بعدی خودش با کله برمیگرده پیشمون.
بله،
اصلا لزومی نداره.
مشتری میشه دیگه.
آره دیگه، اگر ما محصولمون خوب باشه، قیمتش مناسب باشه، مثلا اگر خدمات لازم داشته باشه خدماتش هم آدمش رو بفرستیم که انجام بده، خب دیگه طرف چی میخواد؟ میگه آقا من
رابطه فامیلی هم حفظ میشه.
دقیقاً. آره.
چیزی که ما مثالش رو زدیم.
آره دقیقاً.
بله، همچنان ما رو همراهی بفهمید. اگه تجربه‌ای درباره فروش کالا به اطرافیانت داری، به ما بگو، این تجربه رو برامون مستقیم تعریف کن. و اگر نکته یا سوالی هم درباره موضوع برنامه داری، اگه مطرحش کنی، از راهبلد و مشاور محترم برنامه برات پاسخ دریافت می‌کنم. 3036372652525. خب به من گفتن که به برنامه زنگ زدی، چه عالی.
با سلام و صبح بخیر. البته من این تجربه رو چندین سال پیش داشتم که یه مقدار به مشکلات اقتصادی مالی برخورد کردم مقداری کتاب در زمان دانشجویی اندوخته کرده بودم که اینا رو به دوستان و اطرافیان ارائه دادم و تونستم از این مشکل مخدعی اقتصادی بیرون بیام. تشکر میکنم. روز شما خوش.
خدمت دوگرشت، من چند سال پیش یک مقداری پسته داشتم، حدودا 300 کیلو. بعد اینا رو بین همکارام فروختم. حالا